کنم و ممنونم از این که همچنان با شبکه رادیوی سلامت همراه هستید روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز. نوبت میرسه به همکارانم در برنامه روی خط خبر تا این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور با سعادت شما عزیزان کنند با اجرای همکارم خانم فاطمه شهبازی.
روی خط خبر،
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی به خیر باشه. امیدواریم که لحظات بسیار خوبی رو سپری کرده باشیم و به مدت یک ساعت همراه ما باشید در روی خط خبر. روی خط خبر رادیو سلامت آغاز شد. تا ساعت 21:09 شب با شما هموطنان گرامی خواهیم بود و در این برنامه خبری همچون هفته های گذشته رویدادهای مهم هفته رو بررسی میکنیم. از زمان شروع برنامه روی خط خبر در سالهای گذشته تا به امروز بارها و بارها گفتیم که شما هم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشین از طریق 3102 با ارسال موضوعات و دغدغه های خودتون در حوزه های مختلف اجتماعی. مهمترین تفاوت برنامه روی خط خبر با سایر برنامه ها حضور خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در این برنامه است. و امشب هم در این برنامه همچون برنامه های گذشته سه رویداد رو جهت بررسی انتخاب کردیم. من فاطمه شهبازی در این برنامه به اتفاق رضا شهابی نژاد و علی ابراهیمی موضوعات رو بررسی خواهیم کرد. در حال حاضر آقای علی ابراهیمی به برنامه نرسیدن، اما آقای رضا شهابی نژاد حضور دارن. آقای شهابی نژاد سلام، بر شما خوش اومدید.
متشکرم خانم شهبازی، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، شب همه بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. دیگر همکاران رو هم معرفی کنم. آقای یحیی لک تهیه کننده و آقای فرزاد محمدی راد هماهنگی برنامه. ساعت 24 دقیقه و در ادامه خواهیم گفت که امشب قراره چه موضوعاتی رو بررسی کنیم. آقای علی ابراهیمی با 4 دقیقه تأخیر به برنامه رسیدن. آقای ابراهیمی سلام، بر شما خوش اومدید.
سلام میگم خدمت شما همه شنوندگان عزیز. تأخیر رو نمیدونم دیگه، الله هر جور که حساب کنه. آره یه ذره شلوغ بود دیگه.
خب بریم سر وقت موضوعات و اینکه به شنوندگان بگیم که قراره راجع به چه موضوعاتی صحبت کنیم. اولین موضوع که قرار بنده بررسی کنم و با کارشناسان گفتگویی داشته باشم در خصوص درخواست مشاور رئیس جمهور در امور احزاب از اصحاب رسانه و مسئولان برای رفع مشکلات خلیج گرگانه.
من علی ابراهیمی هستم، خبرنگار حوزه سلامت. امشب در خصوص درمان رایگان کودکان زیر 7 سال و چالش‌های این قانون می‌خوایم صحبت بکنیم.
شب شما بخیر باشه. من رضا شهابی نژاد هستم و امشب قراره با موضوع آمار بالای تصادفات در کشور و در واقع اینکه چرا این آمار در کشور افزایشی شده صحبت کنیم و با یک مهمان تلفنی هم گفتگو خواهیم کرد.
متوجه شدید رفع مشکلات خلیج گرگان، چالش‌های درمان رایگان کودکان زیر 7 سال و بررسی چرایی آمار تصادفات در کشور موضوعات امشب روی خط خبره. لطفاً با ما همراه باشین. اگر سوالی دارید برای ما بفرستین تا بتونیم با کارشناسان برنامه مطرح کنیم.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
خلیج گرگان زمان زیادی برای احیا ندارد. در خوشبین ترین حالت 8 سال زمان دارد و در بدبین ترین حالت 4 سال. نیل خشکی تا به اینجا 10,000 هکتار از وسعت آن را بلعیده، ماهیان خاویاری را به عقب رانده، ترس را به جان و فوک‌های خزری انداخته و جمعیت ماهیان و استخوانی را تهدید کرده. رونق را نیز از گردشگری بندر گز و بندر ترکمن گرفته. این آغاز دومینوی مرگی است که اگر جلویش گرفته نشود زندگی را در 2 استان سخت و صعب می کند. نیمی از خلیج گرگان در مازندران قرار دارد و نیمی دیگر در گلستان.
کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر 4 شنبه ساعت 20 تا 21.
خدمت شما هموطنان گرامی عرض کنم که چند روز پیش آقای آهی مشاور رئیس جمهور در امور احزاب درباره احیای خلیج گرگان به عنوان یکی از موضوعات جدی استان گلستان صحبت کردند. ایشون از اصحاب رسانه و مسئولان خواستن مشکلات خلیج گرگان رو پیگیری و رسیدگی کنن تا خدایی نکرده خلیج گرگان به سرنوشت دریاچه ارومیه مبتلا نشه. اما خلیج گرگان الان با چه مشکلاتی مواجهه؟ بد نیست درباره جغرافیای خلیج گرگان اطلاعاتی رو به شما شنوندگان گرامی ارائه کنیم که این خلیج به عنوان بزرگترین خلیج دریای خزر نام گرفته، خلیجیه که به علت گسترش شبه جزیره میانکاله در جنوب شرقی دریای خزر به وجود اومده و به طول 70 کیلومتر در مساحتی به وسعت 400 کیلومتر به وجود اومده و قرار داره. خب در حال حاضر مشکلاتی باعث شده که مشاور رئیس جمهور در امور احزاب به این موضوع ورود کنه، گرچه از سالهای گذشته و به جرئت میتونم بگم که از دوره دولت 11 مشکلات مربوط به خلیج گرگان در کشور ما مطرح شد. خب در هر دوره رؤسای جمهور برنامه‌هایی رو برای رفع مشکلات خلیج گرگان در نظر گرفتن. در دولت 12 بودجه‌ای برای رفع مشکلات خلیج گرگان اختصاص پیدا کرد. در دولت 13 در زمان ریاست شهید رئیسی ایشون به طور مستقیم و خودشون اصلا وارد این موضوع شدن و دستور دادن که هرچه زودتر لایروبی کانال‌های آبرسانی به خلیج گرگان انجام بشه که خوشبختانه این اتفاق افتاد و در اون بره خلیج گرگان قدری جون گرفت، ولی الان باز هم این مشکلات برگشته و می‌خوایم بدونیم که علت چیه. طبق هماهنگی‌هایی که انجام شده، آقای دکتر علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان ابراز تمایل کردن برای گفتگو، منتظر هستیم که ارتباط تلفنیمون با ایشون برقرار بشه. در حال حاضر این ارتباط برقرار نیست، امیدواریم که بتونیم با ایشون چند دقیقه صحبت کنیم. طهماسبی استاندار گلستان در روی خط خبر، خب مجدداً یک گریزی بزنیم به آنچه که در حال حاضر داره انجام میشه در خصوص رفع مشکلات خلیج گرگان. خب در دولت فعلی یه چیزی در حدود 2000 میلیارد تومان برای عبور از مشکلات فعلی خلیج گرگان پیش بینی شده. همینطور معاون سازمان محیط زیست اعلام کرده که ما تا سال 1408 خب یه فرصت داریم برای پمپاژ آب به خلیج گرگان، ولی خب خیلی معتقدن که این 4 سال یه چیز در حدود 3 سال و نیمه فرصت خیلی کمه، ممکنه که دچار فرصت سوزی بشیم و زمان رو از دست بدیم و اگر این زمان بگذره خلیج گرگان خشک میشه. تا الان یه چیز در حدود 50,000 هکتار از خلیج گرگان خشک شده، اون هم به دلیل اینکه خب آبرسانی به داخل خلیج گرگان دچار مشکل شده. علت این اتفاق هم برمیگرده به اینکه لایروبی کانال‌های آبرسانی به خلیج گرگان انجام نمیشه. یک رسوب عظیمی اونجا اتفاق افتاده و آب به داخل خلیج گرگان وارد نمیشه. مشکلات رو عرض کردم و امیدواریم که بتونیم یک چاره اندیشی برای عبور از این بحران و مشکل در خلیج گرگان داشته باشیم. یه توضیح مختصری هم داشته باشم راجع به وضعیت فعلی خلیج گرگان. امیدواریم که ارتباط برقرار بشه. تا پایان برنامه تلاش میکنیم که این ارتباط برقرار بشه تا بتونیم بیشتر صحبت کنیم و اطلاعات نو و جدیدتری در اختیار شما عزیزان شنونده قرار بدیم. خب در خصوص خشکی تدریجی خلیج گرگان، این رو در نظر بگیرین که اقتصاد مردم منطقه هم به خطر افتاده. چرا؟ چون معیشت تا الان برابر شده که 800 ماهیگیر بندر ترکمن دچار مشکل شدن و میگن که خب معیشتشون دچار اشکال شده. این هم یکی از مسائل و مشکلاتی است که در این محدوده ایجاد شده و به هر حال همونطور که آقای آهی مشاور رئیس جمهور در امور احزاب تاکید کردن، باز هم باید امیدوار باشیم به عبور از چالش‌های فعلی خلیج گرگان. خب 25 دقیقه از آقای دکتر طهماسبی سلام عرض میکنیم.
سلام خانم شبانی زیبا، هم در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم در خدمت شما هستیم.
که صدای ما رو میشنون و یا بیننده این مراسم هستن، در خدمت شما هستیم و عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت مردم بزرگ کشور عزیزمون ایران و همچنین هم استانیای عزیز گلستان.
بله. خب بیننده که نداریم ولی فراوان شنونده داریم آقای دکتر طهماسبی.
بله ممنونم.
خواهش میکنم در غیاب شما که یک تقریبا 10 دقیقه طول کشید، هر آنچه که در خصوص خلیج گرگان بود من خدمت شنوندگان عرض کردم، در خصوص موقعیت جغرافیایی، دلایل مشکلات فعلی خلیج گرگان، به خطر افتادن اقتصاد مردم، معیشت 800 ماهیگیر ترکمن در خطر، بحث عدم لایروبی کانال‌های آبرسانی رو من مطرح کردم، اینکه 50,000 هکتار از خلیج گرگان خشک شده و دولت 14 2000 میلیارد تومان برای رفع مشکلات در نظر گرفته. خب بفرمایید که تا الان این موارد به هر حال دیگه شنیده میشه دیگه از طریق رسانه‌های مختلف، ولی می‌خوایم بدونیم که استاندار گلستان چه کرده و آیا میشه به آینده امیدوار بود، به آینده خلیج گرگان؟
بله. عرضم به حضور شما که خدا قوت بگم به شما و شنوندگان عزیز رادیو و این برنامه رو میشنوم. استعداد دارید که متأسفانه سالی 20 سانت خلیج، نه خلیج گرگان بلکه دریای خزر، یعنی فرونشست داره و داره عقب نشینی میکنه. این مربوط فقط به استان گلستان هم نیست، گیلان و همچنین عرضم که مازندران هم به همین شکل. در دولت چهاردهمی که اتفاقاتی داره میفته که امیدوارم که انشاءالله این اتفاقات مهم به سرانجام برسه و علاج بخشی خلیج گرگان سرعت بیشتری رو بگیره. ما در این رابطه احیای نجات بخشی خلیج گرگان، ستاد ملی و هماهنگی مدیر تالابای کشور رو تشکیل دادیم با حضور جناب آقای عارف و همچنین آقای عبدالعلیزاده و همچنین آقای پور محمدی و سرکار خانم انصاری و تعدادی از وزرا. عرضم که در این رابطه دولت مکلف کرد به سازمان مدیریت برنامه ریزی و از طرفی هم ریاست محترم جمهور، ما به اتفاق مجمع نمایندگان استان گلستان و خبرگان رهبری خدمت ریاست محترم جمهور رسیدیم و این موضوع مهم اونجا مطرح شد. ریاست محترم جمهور هم به جناب آقای عارف دستور دادن، آقای عارف هم برنامه ریزی های لازم رو انجام دادن برای علاج بخشی خلیج گرگان و نجات خلیج گرگان، دستورات رو دادن و جناب پور محمدی سازمان مدیر برنامه ریزی هم امسال بودجه هم گذاشتن برای این کار. از طرفی خب هم سازمان کشتیرانی داره تلاشای رو انجام میده، وزارت نیرو و همچنین محیط زیست در کشور وظیفه‌مندی رو مشخص کرده. در سال گذشته لایروبی صورت گرفته، خب علاج لازم نداشتش. امیدوارم که انشاءالله در ادامه هم این علاج به اصطلاح این لایروبی استمرار داشته باشه که تا خلیج گرگان کلا بسته نشه. اگر خدای نکرده اتفاقی برای خلیج گرگان بیفته و خشکی بیشتر بشه، ما مشکل مثل دریاچه ارومیه خواهیم داشت. این کرارن در دولت بحث شده و اگر الان به داد خلیج گرگان نرسیم، قطعا در آینده بایستی کل کشور و در سطح ملی برای علاج بخشی خلیج گرگان تلاش بکنن که در اون شرایط خیلی دیر خواهد شد. با توجه اینکه ما جنگل‌های ایرکانی رو در جنوب استان گلستان داریم، هم مازندران و هم گلستان، و این مهم الان بود علاج بخشی بشه.
بله.
در غیر این صورت دیر خواهد شد. امیدوارم که انشاءالله تعهداتی که دولت محترم 14 کردن به تعهداتشون عمل بکنن و بودجه‌ای که لازم دونسته شده و در اختیار سازمان مدیریت برنامه‌ریزی هست بتوانیم ان‌شاءالله این بودجه اخص بشه و با خرید لایروب بتونیم ان‌شاءالله برخی از مشکلات رو برطرف کنیم.
ما هم امیدوار هستیم، ولی این رو می‌دونیم که در یک دوره این 900 میلیارد تومان اعتبار برای نجات خلیج گرگان در نظر گرفته شد که کسی بالاخره، یعنی افکار عمومی، متوجه نشدن که آیا این 900 میلیارد تومان به رفع مشکل خلیج گرگان
لایروبی شده بود در کنار آشوراده و یا کانال آشور، و الان هم همون لایروبی که شده بخشش متاسفانه به دلیل حالا چرخش آبی که صورت میگیره باز حالا رسوبات اومده و این به اصطلاح لایروب داره کور میکنه متاسفانه.
خب به لحاظ حالا احتمالاً کارشناسان بهتر از ما بدونن که باید هر چند وقت یک بار این اتفاق بیفته، یعنی یک برآورد یک ارزیابی بشه. بله. که بدونن که هر دو ماه یک بار باید این لایروبی انجام بشه، هر سه ماه یک بار یا هر ماه باید انجام بشه. اگر سر وقت و به موقع انجام بشه، فکر نکنم اینقدر رسوب به حدی برسه که دیگه کار از کار بگذره.
بله، عرضم که چون دستور داده شده و لایروب هم باید از سوی کشتیرانی بنادر و همچنین وزارت نیرو خریداری بشه و در اختیار استان قرار بگیره، هنوز این مهم تحقق پیدا نکرده. امیدوارم که ان در اسرع وقت این اتفاق بسیار مهم بیفته و مسئولین کشوری در حوزه معاون اول و همچنین جناب آقای عبدالعلیزاده در امور اقتصاد دریامحور پیگیری موضوع هستن و همچنین محیط زیست هم سرکار خانم انصاری هم داره پیگیری میکنه. آقای پور محمدی هم به همکارای زیر دست خودش دستورات لازم رو برای خرید لایروب داده که امیدوارم که این پول به استان گلستان یا به سازمان کشتیرانی تعلق بگیره که دستگاه خریده بشه و در اختیار استان قرار بگیره.
بله، امیدواریم که شاهد احیای خلیج گرگان معروف به عروس خزر باشیم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر طهماسبی، استاندار محترم گلستان، و همینطور سپاسگزارم از همکارم آقای محمدی راد برای هماهنگی این گفتگو. آقای دکتر شبتون بخیر باشید.
خانم شهبازی و آقای محمدی را تشکر میکنم و از مردم خوب ایران زمین و خصوصا گلستان و طرفداران دریای خزر و خلیج گرگان هم سپاسگزارم.
خواهش میکنیم، شبتون بخیر.
متشکرم، شب شما بخیر. خدا حافظ. خدا حافظ.
بله، اینجا روی خط خبر، ساعت 20:22.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
قطعا وزارت بهداشت عنوان خوب سردمدار و تأمین کننده آتی سلامت این کودکان نرز و بوم که به حال این طرح ارزشمند رو به حال پیاده سازی و داره اجرا میکنه، خیلی مهم هست که اون نقش حمایتیش تداوم داشته باشه. به هر حال در ابتدای شروع تر برای اینکه طرحی بتونه با قوت بیشتری انجام بشه، اون حمایت‌های مالی که از طریق وزارتخونه میتونه سوایی از اون حمایت‌هایی که بیمار میتونن بکنن با تسریع پرداختی به بیمارستان‌های کودکان میتونه در پیشبرد اهداف این طرح میتونه خیلی کمک کننده باشه. حتما یک سری بستهای تشویقی هست که به هر حال ما امیدواریم از طریق وزارتخونه اختصاص پیدا کنه به بیمارستان‌های کودکان که این یک مشوقی خواهد بود که این طرح بتونه با قدرت بیشتری به بقای خودش ادامه بده.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
خب چالش های درمان رایگان کودکان زیر 7 سال موضوع دوم روی خط خبر امشب. آقای ابراهیمی، این چالش ها چه چالش هایی هستن؟
عرضم به حضور شما که مجدد سلام میگم خدمت همه شنوندگان عزیزمون. طرح درمان رایگان کودکان زیر 7 سال الان دیگه سال فکر میکنم سال سوم میشه که داره اجرا میشه،
از دولت 13 شروع
شد. بله، اواخر دولت 13 شروع شد و حالا دولت 14 هم که الان یک سال و اندی هست داره برنامه رو اجرا میکنه. خب طرح بسیار خوبیه برای به خصوص دهک های درآمدی پایین، خب خیلی کمک کننده هست. منتها چند تا چالش اساسی داره، مثل خیلی از برنامه‌ریزی هایی که یک براش بودجه مناسب در نظر گرفته نمیشه و دوم بحث نیروی انسانی که خب الان بیشتر گلایه های مراکز درمانی این دوتا بخش هست که تناسبی بین مراجعات و به حضور شما که امکانات موجود خیلی وقتا وجود نداره و این باعث میشه که فشار کار روی پرسنل بیشتر بشه. از اون طرف هم خب بحث اعتبارات هست. خب اگر بیمارستانی اعتباری دریافت نکنه برای همچین موضوعی که قانونا نباید بهش داده بشه، یعنی از سمت مراجع کننده، باید دولت این رو حمایت بکنه. وزارت بهداشت به خصوص باید در این خصوص حامی باشه. منتها یا خیلی وقتا این بودجه نیست یا اگر هست به موقع نمیرسه و این باعث میشه که کیفیت خدمات به نوعی پایین بیاد و الان این نارضایتی رو در وهله اول بین کادر درمان و پرسنل نظام سلامت توی بخش بعدیش مراجعین دارن این نارضایتی رو میبینن. خیلی وقتا پذیرش ها یا صورت نمیگیره یا خیلی طولانی باید تو نوبت ها وایسن، خدمات اونجوری که
باید شاید
اصطلاح باید در شأن مراجعه کننده باشه نیست، یا حالا یه مقدار مزیقه بیمارستان ها دارن و اونها هم محقن واقعا.
در همه بیمارستان ها باید اجرا بشه یا صرفا در بیمارستان های دولتی؟
ببینید بیشتر مراکز دولتی این قانون رو مجاب و موظفن که اجرا بکنن. من ندیدم جایی که حالا مرکز درمانی خصوصی باشه، بیمارستان خصوصی باشه که از این قانون تبعیت بکنه.
زمینه که خب ذیل قانون حمایت از خانواده و جوانی
بله.
جمعیت
قانون جوانی جمعیت هم تاکید داره روی اجرای این موضوع. خب ما دوتا مهمان داریم امشب، یک معاون درمان دانشگاه و یک معاون خود دانشگاه به اصطلاح خود بیمارستان کودکان که میخوایم ببینیم حالا وضعیت فعلی به چه صورت.
ارتباطمون با معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران برقراره.
آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر باشه.
شروین بعد
آقای دکتر
سلام میکنم، شب خوبی رو آرزو میکنم برای شما خانم شهرخود و جناب ابراهیمی عزیز.
زنده باشید.
به همه شنوندگان عزیزم عرض سلام ارادت دارم.
بزرگوارین آقای دکتر، من یه تاریخچه مختصری از این قانون گفتم و برخی مواردی که چالش برانگیز بوده و ظاهراً دستانداز در مسیر اجرای درست قانون رو حالا تیتروار گفتم خدمت شنوندگان عزیز. خواهیم از زبان شما به عنوان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران بشنویم که خب این قانون به خصوص برای دانشگاه علوم پزشکی تهران چقدر چالش داشته، حالا هم به لحاظ بار مالی و هم به لحاظ کاری که خب پرسنل زیر مجموعه دانشگاه های شما در حال حاضر بیشترین میتونم بگم تعداد بیمارستان و مراجعین رو تو این حوزه دارن. میخواییم از زبان شما بشنویم، از این قانون بگید، چالش هاش بگید.
خواهش میکنم. خب خیلی ممنونم که در این باره صحبت میفرمایید. من اگر اجازه بدید برقت تلفیقی از دو تا منظر خودم دو تا برقت دیدگاه رو عرض بکنم. یکی برها به عنوان کسی که الان افتخار خدمت به عنوان معاون درمان دانشگاه دارم، یکم برها چون شغل خودم من متخصص کودکان و فوق اعصاب کودکان هستم و در اون زمان هم رئیس مؤسسه مرکز طبی کودکان بودم. و خب ما دانشگاه پزشکی تهران شاید میتونم بگم یکی از اولین دانشگاهایی بودش که با وجودی که ابلاغیه فکر میکنم دقیقا هم یادم مثلا 29 اسفند رسید دست ما در ساعات پایانی و به سال تحویل ما اجرا کردیم و تا الان هم داره اجرا میشه و به هر حال از نظر قانونی ما داریم اجرا میکنیم. از یک دیدگاه خدمتتون عرض بکنم، چون نیت خیر بوده، نیت این هستش که بچه هایی که سن پایین دارن به خاطر مسائل مشکلات اقتصادی از روند تخصصی درمانی محروم نشن. خیلی از کشورهای دیگه هم اینجوری هست. من تو رشته خودمون با یکی از اساتیدی که تو ژاپن هست صحبت می‌کردم، اونا هم یه قانون مشابهی دارن که با یه مقدار تفاوت. این جنبه مثبت هستش که خب باید تشکر کرد این دیدگاه.